بسم الله الرحمن الرحیم. 62 جلسه درس رسائل، صفحه 51، سطر 10، استاد اعتمادی، 11/10/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إجماعاتي كه ادعا شده است در مسائل به طور ادعا شده است که ظهور دارد في الإجماع المصطلح، اتفاق الكل، احدهم الامام علیه السلام، ظاهر این اجماعات را که انسان نگاه می کند، خب ظاهرش داخل در حکایت السنه است، دارد قول امام را نقل می کند به حسب ظاهر، ولیکن عقل داریم به حمد الله، باید محاسبه بکنیم که این آقای ناقل چگونه قول امام را به دست آورده است و به صورت اجماع مصطلح بر ما نقل کرده است. تا اتن فرض میکنیم که این آقا قول امام را ان حسم به دست آورده است، اقوال یکایک علما را به دست آورد، در خاتمه متوجه شد که یکی از اینها امام علیه السلام بوده است. خب قول امام را ان حسم به دست آورد و اجماع نقل کرد. و ما شابه ذلک، یا اینجور یا مشابه این مطلب، دو نفر باشن احدهم الامام اینم فرق نمی کند، 50 باشن احدهم الامام فرق نمی کند. نوشتجاتی از علما باشد که یکی از نوشته ها مال امام است، فرق نمی کند. جلسه واحده ای بوده همه علما جمع یکیشون امام، فرق نمی کند. و ما شابه ذلک، اجمالا قول امام را ان حسن به دست آورده باشد و به صورت اجماع مصطلح نقل کرده باشد. این یک فرضه. و هازان ما لم یتفق لأحد من هؤلاء الحاکین للاجماع، چنین چیزی برای احدی از این آقایون که اجماع نقل کرده اند برای احدی اتفاق نیفتاده، مطمئن باشید به این وضع. در زمان حضور ائمه هدا علیهم السلام امکان دارد امام علیه السلام در مدینه حاضر بود، جلسه داشت، شخصی وارد می شد به جلسه بدون اینکه بپرسد کدومتون امام هستید، ببیند اینها همشون متفق القول هم در یک مسئله، خیلی خوب، این اجمالا قول امام را بفهمد ان حسین. خب در زمان حضور چنین چیزی امکان داشت در این حد، حالا برای کسی اتفاق افتاد نیفتاد نمی دونیم، ولی خب محل داشته، امکان داشته. اما در زمان غیبت خیلی بعید است که چنین چیزی برای کسی اتفاق افتاده باشد. الحسین امکان دارد شخصا خدمت امام برسند، نه اجمالا، شخصا تشرفی بشود و منتها به صورت اجماع اون امکان دارد، اما اینطوری که اقوال ادعی را به دست بیارد و اجمالا بداند یکی امام بوده است، اجماع مصطلح این است آخر، این برای کسی اتفاق نیفتاده. پس آقایان قدما که اجماع اصطلاحی ادعا می کنند و مدعاشون این است که الامام علیه السلام داخل فیهم و از این جهت حجت است، هنوز با اون وضعش باقی است که دوتا معما داشت، به همون حالت اون دو معما هنوز باقی است، حل نشده. خب از ثانی راه دوم برای به دست آوردن قول امام این است که نخیر قول دیگران را به دست بیارد. فرض کنید تمام معاصرینش را میشناسد، به حسب هم و نسب هم فرزن آراء همشون را با حضور با کتابت به هر وسیله ایش به دست میارد، عدل امام بله مطمئن است که نخیر به حضور امام علیه السلام نرسی، اینهایی که آرایشان را به دست آورده همه معاصرین او هستن، همه را میشناسن، هیچ کدوم امام نبوده. ولی وقتی دید که علمای عصر، صاحب نظران عصر همه به یک سو حرکت کردن، روی قاعده لطف کشف میکند که امام رضایت دارد به این عمل. قول امام هم همین است که اینها قائلند، برای اینکه امام ناظر است به جریانات، اگر اینها همه به یک سو حرکت کرده ان خطا بود نمیذاشت این کار را بکنند، به هر وسیله بود القای خلاف میکرد، لطف بر امام واجبه. به حیث اینکه القای خلافی نشده، همه به یک سو در حرکتن، پیداست که این حق است، روی قاعده لطف کشف قول امام. برداشت اجماع نقل کرده به صورت اجماع مصطلح، ولی ماهیتش اینچنین شده، کاشف را زمیمه کرده به منکشف، به صورت اجماع مصطلح در آورده. شیخ طوسی اجماعاتش از این قبیله، کسانی که لطفی هستند اجماعاتشون از این قبیله، ولو ظاهر اجماعشون نشونگر این است که اجماع مصطلح، دخول الامام فی المجمعین، ولی خب عقل داره، ما میدونیم شیخ طوسی اجماعاتش بر چه اساسیه، انضمام الکاشفه و المنکشف روی قاعده لطف، و ما قاعده لطف را قبول نداریم. یعنی به این صورت لطف بر امام واجب نیست. البته وجود امام علیه السلام عجل الله تعالی فرجه الشریف رحمت است بر کل، رحمت للعالمین، نعمت است، وجودش فیض است، استقرار نظم و عالم به برکت وجودش است مسلم. فرق نمی کند مؤمن و کافر، برای همشون وجودش فیض است. خدا رحیم است در این عالم بر همگان، چه مؤمن چه کافر، و در اثر رحمتش است که چنین وجودی را هم نصب فرموده است در عالم، مقدر فرموده بر عالم، فلذا منصوبش هم باید رحمت بشه برای همه. و لطف هم دارن بدون کلام، در خطرات مهم توجه دارن کاملا. به جهان اسلام، مخصوصا به جهان تشیع، لطف داره. با تجربه هم که باشد روشن شده، ما در این عمرمون که بوده بارها لمس کردیم که ان این مطلب را، توجه اون حضرت را، بالخصوص به جهان تشیع. حالا ثابت هم عوالمی پیش آمده که واقعا جهان شیعه به خطر افتاده، امام توجه فرموده و خطر را دفت ما نبوده ایم، مدت هایی را که ما بوده ایم کاملا متوجه شدیم. اون زمانی که اون رضاشاه قبلی برنامه عجیبی ردیف کرد در ایران، خب شاید بیشتر آقایون نبودن، خب ما بودیم، 4 سال در اواخر سلطنتش طغیان کرد. 4 سال بعد مساجد را بستند و عزاداری ها ممنوع شد و اگر کسی در منزلش روزخانی برپا می کرد مخفیانه کسی را دم در می داشت که پاسبان کسی نیاد، مثلا مخفیانه در را می بستن و روزخانی می کردن. مساجد بسته، عزاداری، حیاعات ممنوع، امامه ها را برداشتن به چه اوزایی، حجاب را برداشتن به چه اوزایی. ولی کاملا متوجه شدیم که 4 سال بیش طول نکشید، دست ردی چنان بر سینه اینها خورد تارمار شدند و گاهی اتفاق می افتد که خداوند عالم در روایات هم هست که دین خود را حفظ می کند ولو به وسیله دشمن دین. خدا قادر است دیگر، مدبر است، در آن برهی از زمان ولو به واسطه دست دشمن هم بود اینها تارمار شدند. عجیب است، دشمنان سرسخت دین خب اون روز متفقین، یعنی آمدن و تا قدم به ایران گذاشتن درب مسجدها باز شد. مؤمن روحانیون همه مؤمن، خب ما کوچک بودم اون موقع، اشخاصی را می دیدیم متوجه نبودیم که این مؤمن بوده، امامش را برداشتن یک دفعه دیدیم مؤمنینی آمدن مدارس و تو کوچه ها، در این ها مؤمن بوده انو قبلن. عزاداری ها، حیاعات و حجاب و اینها همه برقرار، و انسان تعجب میکند که چطور اون زمانها را حالا با فیلم نشون نمیدن اون جریانات عجیب. امامه ها را چجوری برمیداشتن مثلا، حجاب ها را چجوری برمیداشتن، چطور صحنه های در فیلم ها درست نمیکنن کاملا، مخصوصا از حجابش که خودمانم مشاهده میکردیم این پاسبون ها با این زن ها چه کشمکش هایی داشتن سر حجاب در این خیابان ها، در این کوچه ها. زن دو دستی حجابش میگرفت، مقنعش را میگرفت، پاسبون هم دو دستی میکشید از سرش برداره. زیاد، نه یکی دوتا، پر بود ایران در اون 3-4 سال. زنهای محجبه محترمه بیرون نیامدن اون 3-4 سال را، خانواده های بله عفیف. ولی خوب تعجب میکنم که اون روزهایی که مخصوصا روز چه روز زن چه یکی حجاب اینها، خب باید از این فیلم ها کاملا بذارن ایده بفهمن که ایران دارای چه حجابی بوده و به چه مصیبتی این زنها را به این روزگار انداختن که حالا سخت است که اینها را زیر حجاب آورد. اینا بفهمن و بفهمن که اگر امروز تا یه حدی اجباری هم به میان آمد در حجاب، حق داریم، چون در ایران حجاب با اجبار برداشته شده نه با اختیار. اگر حکومت حقی آمد این مقدار حق دارد که اقلا حالت قبلی را اودت بده. اما ای حال آقا جریاناتی آمد، 4 سال طول نکشید چنون دست ردی بر سینه اینها خورد، شکی نبود که امام زمان راضی نمی شد که اون صحنه ادامه داشته باشد. دیدیم اینا با چشم خودمون روشن علنی آشکار، این آیتی بود از اون حضرت. بعدشون حزب کمونیستی بود و تودگری بود که برنامهش رو ریختند و رفتند. اون برنامه داشت به جریان می افتاد، به تندی به سرعت پیش می رفت که کاملا متوجه بودیم، در داخل جریانات شم بودیم. ولیکن البته این خطرش خیلی زیادتر بود از خطر رضاشاهش. ولیکن 2 سال طول نکشید چنان دست رد بر سینه اینها خورد که یک شبش آرمار شدن و مشاهده کردیم که اون فرمانده هاشون که نیمه شب داشتن فرار میکردن اون حزب، از ترس و وحشت و اضطراب اسب را که سوار میشدن برعکس سوار میشدن. ما این دست ردی که از ناحیه اون حضرت بخورن این چنین میخورد البته. بعدش هم که اون زمانها آمد که اون زمان ملیگین که اون دکترها بودند و اونها که مرحوم کاشانی اینها رو هم عقب زدند که کاملا متوجه اوضاعشون بودن به سهم خودمون، روز به روز که چه کار دارن میکنن، زدن کنار به تدریج. الله اکبر چه غرض سویی بود اون روز. بله منتها خیلی ماهرانه، بله عجیب، خطرش از اونهای قبلی زیادتر نبود، کمتر نبود، ولیکن اونجا هم دیدیم که دست ردی بر سینه خورد. حکومت بعدی، رضاشاه بعدی، اونم همون برنامه ها را داشت، ولی چون سوابق را داشت وحشت میکرد، جرأت نمیکرد. واقعش این بود و الا از همشون خبیشتر تلفتر، ولی جرأت نمیکرد چون اون سوابق را شنیده بود چطور شده، چه دست برده های به سینه خورده. از طرف فساد باطن طغیان میکرد، از طرف هم رعب و وحشت داشت تا آخر عمرش. امامه ها را بردارد، حجاب را بردارد مثل اون پدرش، حقیقتش اینا چه جرأت نمیکرد، چنان که تلویحا تصریحا بارها گفته بودن این مطلب را، ولیکن این مرام را داشت با جذب سازی اون برنامه ها را پیاده بکنن، که داشت پیاده میکرد با جذب سازی یواش آرام آرام. ولیکن چنان دست ردی بر سینه شون خورد، یه ریشه شون کنده شد. خداوند عالم این نعمت انقلاب را بر ما مستدام بدارد انشاءالله. مواظب باشیم حرکتمون را صحیح انجام بدیم. آقا حالا نوبت ما، حواستون جمع بشه، حواستمون جمع بشه. حالا اونها بودن، تا حال اونها بودن، دست رد بر سینه اونها خورد، حالا نوبت ما. مواظب باشیم فراموش نکنیم مطالبی را که در اسلام یاد گرفتیم، و خدا نکرده دست رد این دفعه بیاد به سینه ما میاد. مواظب باشیم این دفعه خدا نکرده دست ردی بیاد به سینه ما، حواسمون باید جمع بشه. خونده هامون فراموش نکنیم، آیات روایات مقررات ما که در این 14 قرن مثل آفتاب براق و روشن شده در اذهان، فراموش نکنیم. یه وقت تمام گفته ها تا حال گفته ان علما رضوان الله علیهم برحق، صحیح درست، روی همش درست، قوانینی که مقرر فرمودن درست. حالا کار ندارم تیمم به یه ضربت یا بدون ضربت، یکی اشتباه هست یکی حق، ولی اصول قوانین و مقررات همه درست روشن در را. تمام سیره هاییست که از ائمه و هدا علیه السلام گرفتند، از اصحابشون گرفتند، بیشتر سیره ایست. حواسمون جمع شه یه وقت، اشتباه دوچار اشتباه نشیم. اگرم نعمت بزرگی به دست ما افتاده به حمد الله تعالی، به برکت توجهاتی که در این 14 قرن بوده، یه وقت اشتباه نکنیم، یه وقت غرور نگیرم ما. به برکات بیانات ائمه خدا و هدایت ائمه خدا و حفظ اون سنت و سیره به واسطه بزرگان دین، گریه هایی که شیعه داشتن در این 14 قرن، یا صاحب الزمانی که گفتن در این 14 قرن، خدا نعمتی به ما داد، قبرش را بدانیم ادامه خواهد داشت انشاءالله تعالی. ولی خدا نکرده اشتباه بکنیم، یعنی اشتباه بکنیم اشتباه نیست، اشتباه عمدی ها، یعنی غرور است نه که اشتباه، تقصیر است نه قصور، چون دیگه بعد از 14 قرن همه چیز روشنه، چیزی در بوته ابهام نبوده. اگه حالا اشتباه یعنی در اثر غرور، نه اینکه مثلا قصوری شده. چه قصور؟ برای صادق قنم قصور معقول اصلا؟ اشتباه نکنیم یه وقت. در حرکاتمون کاری نکنیم که صدیقه طاهره علیها السلام از ما ناراضی بشه. ان الله یرضا برضا فاطمه و یغضب بغضبها. خیلی مهم است، خیلی مطلب بزرگه. ببین چی میزانی خدا مقرر میفرما به بیان رسولش. ان الله یرضا برضا فاطمه و یغضب بغضبها. هدف اصلا خیلی عالی است، کوشش میکنیم انشاءالله برادرانه باشه، خیلی عالی. و این تازه نیست، از قدیم بوده، همیشه برادر باشیم. اصل هدف درسته. یا لیت روزی بیاد به این هدف موفق باشیم و ببینیم مسلمین سنی سنی شیعه شیعه در این حال همه مسلمان فی صف واحد علیه دشمن، ولی خسارت وارد نشود. خدای ناکرده. الا ایها امام عصر ارسل الله تعالی فرجه الشریف کاملا همیشه ناظر بوده و الان هم کاملا ناظر است و الان مسئولیت با ماهاست. خیلی مواظب باید باشیم. شیخون رحمه الله میفرماید چون من وجوب لطف در جزئیات را قبول ندارم، لذا اجماعات شیخ طوسی نفعی نخواهد بخشید. شیخ طوسی خیال میکند که قول امام را بر ما نقل کرده است. نه خیر، قول امام را نقل نکرده است، چون طریق لطف را قبول نداریم. آیا شیخ طوسی همه اجماعاتش بر اساس لطف بوده یا شاید بر اساس دخول هم بوده که اقوال همگان را به دست آورده باشد، احدهم الامام که دخولی با اون دو تا معمایی که هنوز حل نشده؟ یعنی چی؟ شاید شیخ طوسی دخولی هم بوده لطفی هم بوده. قلنا که از بیانات شیخ طوسی کاملا روشن شده که ایشان فقط لطفی بوده، دخولی نبوده. حالا عباراتشون رو بخوانیم و ببینیم چطور ایشون من لا ان مستند علم الحاکی به قول الامام احب امورن آقای ناقل از کجا اطلاع پیدا کرد قول امام را؟ احد امور، احدها الحس، قول امام را الحس به دست آورده. کما اذا سمع الحکم من الامام، خودش حکم را از امام شنیده. فی جملت جماعتن، در میان عده جمعی، لا یعرف اعیانهم، همشون را عیناً نمیشناسند و اجمالاً هم میداند یکیشون امام است. مجلسی بوده، همشون اونجا جمع بودند، همشون متفق القول مطلبی را گفتند. ها سمع الحکم من الامام فیحصل له العلم بقول الامام علیه السلام و هذا فی غایت القله. چنین صحنه ای جدا نادر الوجوده. اگرم وجودی داشته در زمان حضور ائمه و هدا علیهم السلام میسور بوده. بل نعلم جزما انه لم یتفق لأحد من هؤلاء الحاکین للاجماع. یقینا میدانیم چنین صحنه ای پیش نیامد برای احدی از این آقایون که اجماع نقل کرده ام، که شیخین و سیدین و غیرهما. ولذا به همون جهت که چنین صحنه ای برای کسی به وجود نمیاد، صرح الشیخ فی العده فی مقام الرد علی السید حیث انکر الاجماع من باب وجوب اللطف سید مرتضی میفرماید ما اجماعاتمون بر اساس قاعده لطف نیست. شیخ طوسی آمده سید را رد کرده به انه لولا قاعده لطف، اگر ما قاعده لطف را قبول نکنیم لم یمکن التوصل الى معرفت موافقت الامام للمجمعین، پس از کجا میفهمیم که امام با دیگران موافقه؟ راه به دست آوردن اجماع همون لطفه. اگر کسی قاعده لطف را هم قبول نکرد، پس از کجا میفهمیم که الامام علیه السلام احدهم؟ معلوم میشه شیخ طوسی رحمه الله قاعده دخول را قبول نداشته، فقط معتقد به قاعده لطف بوده که میفهمد لولا قاعده لطف لم یمکن التوصل الى معرفت موافقت الامام المجمعین. نگذر ما الثانی قاعده لطف، راه دوم برای به دست آوردن قول امام قاعده لطف هست. علی ما ذکره الشیخ فی العده، در عده الاصول این مطلب را بیان فرمودن. و حکل قول به من غیره، یا و حکیل قول به من غیره من المتقدمین، کسان دیگری هم بودن از متقدمین که قائل به قاعده لطف بودن. خب می فرماید و حکایا و حکی القول به من غیرهی من المتقدمین ولا یخفا ان الاستناد الیه غیر صحیح، مخفی نماند اگر کسی در نقل اجماع استنادش به قاعده لطف باشد فایده ندارد. الا موضوع که رفی محله در علم کلام روشن شده است که چنین لطفی بر امام واجب نیست. حالا در ضمن کلمات میاد قول طرفین، اون که میگوید لطف واجب است روی چه محاسباتی، اون که میگوید لطف واجب نیست روی چه حسابی، میاد به تبریز اشارتم. فاذا علم استناد الحاکی الی، اگر بدانیم ناقل اجماع استنادش به قاعده لطف است، فلا و چلل اعتماد علی حکایته، نمیتوانیم به حکایت او اعتماد داشته باشیم. بلا تشبیه چنین نقل اجماعی کلکذب. میدانیم قول امام نقل نشده، خیال میکند که قول امام را نقل کرده، نه خیر، قول امام نقل نکرده. بله، فلا و چلل اعتماد علی حکایته و المفروض ان اجماعات شیخ کلها مستنده الى هذه القاعده، از قضا اجماعات شیخ طوسی همش بر اساس قاعده لطفه. خب لما عرفت من الکلام المتقدم من القده، دو سطح بالاتر دیدید در جواب سید مرتضی چه فرمود؟ فرمود سیدنا اگر ما قاعده لطف را قبول نکنیم، پس راهی برای اجماع نخواهیم داشت. و ستعرف منها و من غیرها من کتبه، بعدم میاد انشاءالله تعالی، هم از عدت الاصولش میاد هم از غیر عدت الاصول من کتبه. در جاهای زیاد شیخ طوسی به این مطلب تصریح دارد قاعده لطف. فدعوا مشارکته لسید قدس الروح، کسی بیاد ادعا بکند که خب شیخ طوسی یه شرکتی با سید مرتضی داشتند فی استکشاف قول الامام من تتبع اقوال الامه، که اگر اقوال همگان را به دست بیاریم خواهیم دانست که احد همول امام علیه السلام، که هر دو قائلند به دخول الامام فی المجمعین اجمالا، هر دو قائلند. بله و اختصاصه به طریق آخر، منتها شیخ طوسی یه طریق شرکتی دارد که دخوله، یه طریق اختصاصی دارد مبنیون علی وجوب قاعده لطف، بر اساس قاعده لطف. و دعوا چنین چیزی غیر ثابته، نه چنین ادعایی ثابت نشده، بلکه مسلم است که شیخ طوسی یک طریق بیشتر ندارد و اون قاعده لطف. فإنه قدس له قال في العدة، در عدة الأصول می فرماید في حكم ما إذا اختلفت الإمامية یا إذا اختلفت الأمة على قولين وقتی امت بر دو قول اختلاف داشتن، یکون احد القولین قول الامام، احد القولین قول الامام است، علاوه چن لا یعرف به نفسه، ولی به طوری که نمیدانم کدوم قول قول امام است. وقتی امت بر دو قول اختلاف داشتن، یکون احد القولین قول الامام، احد القولین قول الامام است، علاوه چن لا یعرف به نفسه، ولی به طوری که نمیدانم کدوم قول قول امام است. ولی باقونه کلهم علا خلافه، بقیه علما همه بر خلاف قول امامند. اختلفت الامه علا قولینی احدهما قول الامام. به این معنا همه فرض بکنید، البته انسان اطلاعش پیدا نکند، فی علم الله فرض بکنید، فی علم الله تعالی امت دارای دو قول است، یک قول نزد امام علیه السلام، یک قول هم نزد من عدل امام علیه السلام. اینجوری ها، اختلافت الامه علی قولین اینطوری، همه علما به یک سو و امام علیه السلام هم به سوی دیگر. اینجوری فی علم الله تعالی. عبارت را بازم بخوانم. قالت الادت حکم ما اذا اختلافت الامامیه علی قولین، امامیه اختلاف داشتن بر دو قول، یکون احد القولین قول الامام، یک قول نزد امام علیه السلام، علاوه چون لا یعرف به نفسه و کسی به نفس او عارف نیست، و الباقون کلهم علی خلافه، من عدل امام هم دارای یک قول بر خلاف قول امام. اجازه بدید آقا. بله، فی علم الله، فی علم ما نفهمیده، فی علم الله شما فرض بفرمایید در واقع و نفس الامر فی علم الله چنین صحنه ای وجود داشته که ما اطلاع نداریم، همه دارای یک قوله، نگو امام دارای قول دیگریست، ما که نمیدونیم، ولی فی الواقع و نفس الامر فی علم الله یه روزی یه همچه صحنه ای در امامیه به وجود آمد، همه به یک سو، امام علیه السلام به سوی دیگر، فی علم الله. ما که نمیدونیم اگر یه همچه صحنه ای فی الواقع پیش آمد. دقت بکنید بعد مطلب روشن. شیخ طوسی فرموده است که انهو متتفق ذلک، هر وقت چنین صحنه ای فی علم الله به وجود آمد، فی الواقع و نفس الامر به وجود آمد، فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها، اگر اون قولی که نزد امام است دلیلی برای او هست در دسترس، من کتاب أو سنة مقطوع بها، قول امام دلیل دارد در دست ما، منتها چجوری شده علما از حیث دلالتش نرسیدند. فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها لم يجب عليه الظهور، واجب نیست امام علیه السلام ظاهر بشود، بیاد میان مردم داد بزند ایها الناس حق این است و دیگران به خطا رفتند. نه، لازم نیست که ظاهر بشود و عقیدش را به مردم اظهار بکند، ولد دلالت علا ذالک، و لازم نیست که به یه وسیله ای مردم را رهنمایی بکند که بابا این راهی که شما میرید ناحق است، راه حق فلانه. نه، لازم نیست، در این صورت لطف بر امام واجب نیست. چرا؟ لأن الموجود من الدلیل کافن، فرض این است که قول امام دلیل دارد دیگر، فی آیت او سنت همون بسه برای اتمام الحجه، لأن الموجود من الدلیل، موجود از دلیل کافن، کفایت می کند فی ازاحت تکلیف، برای رفع مانع، ازاحه یعنی رفع مانع، برای رفع مانع تکلیف. تکلیف مانعی نداشته، آیه داریم، روایت داریم. خب منتها آقایان منتقل نشدن دیگه، امام چه مسئولیتی؟ و متا لم یکن علیه دلیل، اما در صورتی که یک قول نزد امام است و دیگران همه به خطا و از قضا قول امام دلیلی در دسترس ما هم ندارد، نه آیه‌ای نه سنتی. اینجاست که وجب علیه الظهور، واجب است که امام از باب لطف ظاهر بشود، بیاد میان مردم و اعلام بکند جریان را که شما دارید به خطا میرید، حق این چنین است. وجب علیه الظهور، واجب است بر اون حضرت ظهور او اظهار من یبین الحق، یا خودشون بلدن به یک طریقی کسی را وادار بکنن که بیاد حق را بیان بکنن. فی تلک المسئله هذا معنا وجوب اللطف، معنی وجوب اللطف اینه. اگر یه روزی همه به یک سو به خطا رفتند و قول حق نزد امام علیه السلام بود، نباید امام علیه السلام مخفی نگه دارد، یا خودش باید ظاهر بشه. او اظهار من یبین الحق. پس بنابراین اگر یه همچه صحنه ای پیش آمد، امام باید یه همچه کاری بکند. خب حالا دیدیم که همه به یک سو حرکت کرده اند و القاء خلافی هم نشده. خب روی قاعده لطف کشف می کنیم که چه؟ این حرکت حق است، صحیح است. اگر حق نبود امام یا ظاهر می شد یا اظهار من یبین الحق. من یبین الحق فی تلک المسئله الی ان قال. در آخر کلامش شیخ طوسی می فرماید و ذکر المرتضی علی بن الحسین الموسوی انه یجوز ان یکون الحق عند الامام. ولی این رفیق محترم ما سید مرتضی می فرماید نخیر، امکان دارد که امت علا قولین اختلاف داشته باشند و احد القولین قول الامام باشد، یکون الحق عند الامام، حق نزد امام باقی بماند، بل اقوال الاخر کلها باطله و دیگران همه به یک سو به خطا برند و در این حال لا یجب علیه الظهور، ظهور هم بر اون حضرت واجب نیست، لطف بر اون حضرت واجب نیست. حالا وقتی که سید مرتضی می فرماید در این گونه فروعات لطفی بر اون حضرت واجب نیست چیه؟ لعنا ازا کنا نحن سبب فی استطاره، چون علت استطار و غیبت اون حضرت ماها هستیم. ماها اگر خودمون می توانستیم اصلاح بکنیم، اصلاح کرده بودیم، امام بین ما حاضر بود. لعنا ازا کنا نحن سبب فی استطاره، ما سبب استطار اون حضرتیم. فکل ما یفوتنا من الانتفاع بهی و بما یکون معه من الاحکام قد فاتنا من قبل انفسنا. هر خسارتی که میبینیم خودمون باعث شدیم. فکل ما یفوتنا، هر چیزی که از ما فوت میشود چه باشد؟ من الانتفاع به، نمیتونیم منتفع بشویم از اون حضرت. و بما یکون معه من الاحکام، احکامی که در حضرتش هست برخوردار بشویم، تمام این خسارت ها من قبل انفسنا. ولو ازلنا سبب الاستطار، اگر یه روزی خودمون اصلاح کردیم و سبب استطار رو از خود زائل نمودیم، لذا ظاهر می شود و انتفعنا به و از وجودش منتفع می گردیم. امیدواریم انشاءالله منتفع بشویم. و ادا الینا الحق، حق را به سوی ما ادا می فرمایند. الذی کان عنده، بله، سید مرتضی رفیق محترم و معاصر محترم و بزرگوار ما شیخ طوسی می فرماد قاعده لطف را انکار می کند. قال و هازا اندی غیر صحیح، فرمایش سید مرتضی را من قبول ندارم. لأنه یعدی، این جریان منجر می شود الى ان لا یصح الاحتجاج به اجماع طائفه. پس هیچ وقت ما نمی تونیم از اجماع استفاده بکنیم اصلا. لعنا لا نعلم دخول الامام علیه السلام فیها، چون ما اطلاع نخواهیم داشت از دخول امام فی المجمعین الا بالاعتبار الذی بیناه، مگر از طریق قاعده لطف. و متا جوزنا انفراده بالقول، در صورتی که ما جایز بدانیم که امام تنها یک قولی را با خودش داشته باشد و دیگران همه به یک سو به خطا برن، و متا جوزنا انفراده بالقول و انه لا یجب ظهوره من ذلک من الاحتجاج بالاجماع. پس ما هیچ وقت نمی کنیم روی اجماع استدلال بکنیم. انتها کلامه. و ذکر فی موضع این آخر من العده این هذه الطریقه این سلیقه این رویه یعنی طریقه سید یعنی سلیقه سید مرتضی المتقدمه غیر مرضیت اندی من به این طریقه راضی نیستم لأنها یؤدی الی ان لا یستدل به اجماع الطائفه. این معناش این است ما نتوانیم هیچ وقت با اجماع امامیه استدلال بکنیم. به قول سید مرتضی لجواز ان یکون قول الامام مخالفا لها ممکن امام منفردن دارای یک قولی باشد و مع ذلك لا یجب علیه اظهار ما انده و در این حال لطف واجب نشود اظهار ما انده واجب نشود. و اصله من ذلك از این عبارت ها صریح تر یعنی صریح درچه فی انحصار طریق الاجماع عند الشیخ فی ما ذکره راه به دست آوردن قول امام علیه السلام به نظر شیخ طوسی منحصر است فی ما ذکره من قاعدت لطف ما حکی عن بعضین انه حکاه من کتاب تمهید یا تهذیب الشیخ حکایت شده از بعضی ها که اون هم نقل کرده است از کتاب تمهید یا تهذیب شیخ که شیخ طوسی می فرماید این سیدنا المرتضی قدس سره بله این کمال علاقه و محبت است که سیدنا تعبیر بکند شیخ طوسی این سیدنا المرتضی قدس سره کان یذکر کثیرا. سید مرتضی مکرر این مطلب را می گوید. کدوم مطلب را؟ انه لا یمتنی ان یکون هناک امور کثیره هیچ مانعی ندارد نزد امام علیه السلام امور زیادی باشد غیر واصلتون الینا به ما نرسیده باشد علمها مودعون عند الامام علمش مودع در نزد امام علیه السلام باشد هیچ مانعی ندارد ممکنه مطالب حقی زیادی نزد امام علیه السلام باشد و به ما هم نرسد. حالا چطوری شده؟ یا صلاح در این بوده است که از اول نگویند اسکتوا اما سکت الله عنه یا اینکه نه ائمه بیان فرمودن کتمه هم ناقلون بعدن ظالمینی آمدن کذابینی آمدن چه جوره هایی شد کتمان حاصل شد و این کتمه هم ناقلون ناقلین اون مطالب حق را کتمان کردن ولا یلزم عذالک با این اوضاع لازم نمیاد سقوط و تکلیف عن الخلق که مردم بدون تکلیف باشن نه تکالیف در واقع هست منتها هر کدوم که به ما رسید معذورش نیستیم هر کدوم که به ما نرسید تا موقع رسیدنش معذوریم الى انقال و قد اعترضنا على هذا ما به فرمایشات سید مرتضی اعتراض کرده ایم فی کتاب العده اصول الفقه در کتاب عده و قلنا در کتاب عده گفته ایم هذا الجواب صحیح بلی فرمایش سید مرتضی تا حدی درسته ما باعث استفار اون حضرت هستیم و هر خسارتی که به ما میرسد از ناحیه خودمونه اگه ما اصلاح کرده بودیم خود را نزه هر ونطفه نابه فرمایشات سید مرتضی تا حدی حق است و قلنا هذا الجواب تا حدی حق است ولی چاره نداریم ناچار ما قاعده لطف را بپذیریم. چرا ناچاریم؟ لولا ما نستدل فی اکثر الاحکام على صحته به اجماع الفرقه اگر نبود اینکه ما در بیشتر احکام استدلال که می کنیم با اجماع الفرقه استدلال می کنیم لولا ما نستدل یعنی لولا استدلالنا فی اکثر الاحکام على صحته به اجماع الفرقه فقط ها جوزنا در صورتی که به قول سید مرتضی جایز دانستیم ان یکون قول الامام خلافا لقولهم امام به یک سو دیگران به یک سو و لا یجب ظهورا و در این حال لطف واجب نشود جاز لقائل ان یقول پس همه کس میتواند به ما اعتراض بکند بگوید ما انکرتم شما منکر نیستید ان یکون قول الامام خارجا عن قول من فظاهر بالامامه گمان میکنم بس این بمانند برای فردا من تظاهر بالامامه یعنی چی؟